سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها. سازمان جهانی صحت WHO از کمک حدود 7 میلیون دلار از سوی ژاپن به بخش صحی در افغانستان خبر داده است. WHO در بیانیه به روز یکشنبه گفت که ژاپن 6 میلیون و 900 هزار دلار را برای مبارزه با بیماری های عفونی در افغانستان کمک کرده و از طریق اداره همکاری بین المللی ژاپن به مصرف خواهد رسید. به گفته سازمان جهانی صحت، با این کمک مالی خدمات صحی به بیماران مبتلا به بیماری های عفونی عرضه خواهد شد. حدود یک ماه پیش اتحادیه اروپا 10 میلیون یورو را برای جلوگیری از شیوع بیماری های ساری در افغانستان و تقویت خدمات صحی در این کشور کمک کرده بود. برنامه انکشافی ملل متحد UNDP می گوید که با کمک این اداره در بیش از 2000 هکتار زمین باغ‌های میوه و تاکستان در 6 ولایت افغانستان ایجاد شدند. UNDP در شبکه ایکس تویتر سابق دیروز نوشت که این باغ‌ها و تاکستان در ولایت‌های قندهار، بادغیس، ننگرهار، لغمان، فرا و بلخ احداث شدند. این اداره همچنان گفته است که برای شماری از باغداران علاوه بر توزیع وسایل و تجهیزات باغداری، کود کیمیایی و تخمهای اصلاح شده بصری به آنها در بخش باغداری آموزش نیز داده شده است. کوریای شمالی یک راکت بالستیک کوتابرد را به روز یکشنبه پرتاب کرد. لویدیرسیز نیروهای مسلح کوریای جنوبی گفت که این راکت به سمت ساحل شرقی کوریای شمالی پرتاب شد و پیش از سقوط به اقیانوس 570 کیلومتر فاصله را طی کرد. این آزمایش راکتی کوریای شمالی به دنبال ورود یک زیردریایی آمریکایی به آبهای کوریای جنوبی انجام شده. پیشتر مقام‌های ژاپن و کوریای جنوبی هشدار داده بودند که کوریای شمالی در تدارک آزمایش یک راکت قاره‌پیمایی هسته‌ای است. یک منبع دیپلماتیک ترکیه میگوید که هاکان فیدان وزیر خارجه این کشور به آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که واشنگتن از نفوذش برای توقف حملات اسرائیل بر غزه و کرانه غربی استفاده کند. بر اساس گزارش ها فیدان و بلینکن بروز یک شنبه از طریق تلفن گفتگو کردند. و گزارش ها می رسانند که اوکراین دیروز یک شنبه یک پایگاه هوایی در روسیه را با طیاره های بی سرنشین هدف قرار داد. یک کانال تلگرام منتقد کرملین و رسانه مستقل آسترا ویدیوهای از پرواز طیاره ها بر فراز شهر موروسفوسک را منتشر کردند. در این شهر یک پایگاه بم افغان های روسی قرار دارد. یک مقام محلی روسیه در مورد حمله به این پایگاه هوایی چیز نگفت، اما ادعا کرد که بسیاری از طیاره‌های بی‌سرنشین سرنگون شدند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه امروز 18 دسامبر روز جهانی مهاجرین است. یک شهروند افغانستان از دشواری های مهاجرت قصه می کند.
در جنگل باقی ماندیم، نمی دانستیم که کدام طرف بریم، شمال یا جنوب. پلیس پولند آن طرف اجازه نمی داد و پلیس بلاروس این طرف.
متقاعدین در افغانستان بار دیگر از حکومت طالبان می خواهند معاششان را پرداخت کند.
چوب نداریم، زغال نداریم، تیل نیست، اشتکا کلش مریض هستن، هیچ چیزی رو خدا رو نداریم. تقاضا میکنیم که این پولی که حق ما است، اینی رو بازوترین فرصت برای ما بپردازن.
یک گذرگاه بزرگ مرزی بین اسرائیل و غزه برای موترهای حامل کمک های بشری باز شد.
حداقل 79 لاری کمک رسانی از این را وارد غزه شدن.
درامه روزنه امید در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی شفیق عیار پیشکش می شود بپذیرید. امروز دوشنبه 18 ماه دسامبر برابر با روز جهانی مهاجرین است. افغانها در کنار شهروندان سوریه و اوکراین بخش بزرگی از مهاجران و پناهجویان را در جهان تشکیل می دهند. روز جهانی مهاجران امسال در حال فرا می رسد که روند اخراج مهاجران افغان بی اسناد از پاکستان ادامه دارد. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
جنگ های دوامدار، خشونت ها و فقر میلیون ها افغان را مجبور به ترک کشورشان کردند. نورالله آرین پناهجوی افغان که اکنون به جرمنی رسیده در صحبت با رادیو آزادی درباره دشواری های سفر دور و دراز خود چنین گفت:
در جنگل باقی ماندیم، نمیدانستیم که کدام طرف بریم، شمال یا جنوب. پلیس پولند آن طرف اجازه نمیداد و پلیس بلاروس این طرف. در همین میان باران میبارید، هوا سرد بود، آب و غذا نبود. بسیاری از دوستان ما جانهایشان را از دست دادند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بحران پناهندگی و مهاجرت افغانها را بسیار بزرگ و دوامدار می داند. بر اساس ارقام این کمیشنری بیش از 8,200,000 افغان مهاجرند که اضافه از 3,000,000 آن در داخل کشور بیجا بوده و بقیه در کشورهای خارجی. با استقرار مجدد طالبان صدها هزار افغان دیگر بر آنها افزوده شدند. بخش بزرگ از پناهجویان افغان هنوز در دو کشور همسایه پاکستان و ایران به سر میبرند، اگرچه این دو کشور ده ها سال میزبان پناهجویان افغان بودند، اما در ماه‌های اخیر گام‌های سریع برای اخراج افغان‌ها برداشتند. پاکستان از اول نوامبر امسال اخراج حدود 1,700,000 پناهجوی فاقد اسناد و مدارک را آغاز کرد. دین محمد بلوچ که چندین سال را در پاکستان سپری کرده، جبران از پاکستان اخراج و حالا در کابل زندگی پرمشقت را می گذراند. او می گوید:
فعلا با مشکلات ما است که ما همه قدر کمپل نداریم که در سر خود پرتم در مشتکا خونک است، یک چوب نیست، به یه ضرورت است.
بر اساس آخرین ارقام سازمان ملل متحد تا کنون حداقل 480,000 افغان از پاکستان اخراج شدند. در این حال سازمان ملل متحد نسبت به لعن تند سیاستمداران اروپایی علیه پناهجویان هشدار داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داد که با وجود کاهش شمار مهاجران و پناهندگان که وارد اروپا می شوند، لعن سیاستمداران ضد مهاجرین تندتر شده است. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در آستانه انتخابات پارلمانی اروپا که در ماه می برگزار می شود نسبت به تشدید الفاظ علیه مهاجران هشدار داده است. او افزود که سیاسی کردن مهاجرت باعث شده که برخی از کشورها دیگر نتوانند حتی به شمار بسیار اندکی از پناهجویان اجازه ورود بدهند. از نظر گراندی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی اروپا در ماه می، امید چندان برای تغییر این وضعیت وجود ندارد. انتظار می رود که احزاب ضد مهاجرت و عوامگرا در این انتخابات به موفقیت‌های قابل توجهی دست یابند. گراندی به خبرگزاری رویترز گفت: من فکر می کنم که متاسفانه لعن این گونه سخنرانی ها در چند ماه آینده تندتر شود.
گزارش بود با مناسبت روز جهانی مهاجرین در باره مشکلات مهاجرین و پناهجویان افغان. در گزارش مفصل برایتان بیشتر میگوییم. این گزارش در جریان همین برنامه پخش میشود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت 7:10 صبح به وقت افغانستان شد. شماری از باشنده های کابل ادعا می کنند که حکومت طالبان به نام کمک به برگشت کننده ها از پاکستان از آنان پول جمع آوری می کند. به ادعای آنها در برخی موارد پول کمکی با زور و تهدید جمع آوری می شود. سخنگویان حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در دسترس نبودند تا به پرسش های رادیو آزادی در مورد این ادعا پاسخ دهند. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
شماری از باشندگان کابل به ویژه باشندگان ناحیه 13 شهر کابل مدعی‌اند که حکومت طالبان در 2 اخیر از آنان با زور و تهدید به نام کمک به مهاجرین اخراج شده از پاکستان پول جمع‌آوری کرده است. به ادعای برخی از آنان، افرادی که برای جمع‌آوری کمک آمده بودند مسلح بودند. آنان به رادیو آزادی گفتند که جمع‌آوری کمک بیشتر از محلات کتبلندی، قلعه نو نقاش و برخی محلات دیگر دشت برچی که مربوط به ناحیه 13 شهر کابل می‌شود بوده است. یک تن از باشندگان منطقه قلعه نو دشت برچی که دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام ببریم به رادیو آزادی گفت:
ناحیه و مدیریت استخبارات از اینا آمدن و مصاحره پشتر دروازه گفت یک مبلغ پولی برای کمک به مهاجرین که از پاکستان به شکل اجباری اخراج شده برای از اینا پیسه جمع میکنیم دیگه شما پول پرداخت. باز ما یک تعدادی که داشتن خب به یک ترتیب مجبور به زور دادن، یک تعدادی که نداشتن یک مقدار فشار و تهدید و گپا سرشان بوده. دیگه جمله همسایه ما یک دوسیلی هم خورد در ارتباط دیگه از خود مامونه در زور به یک شکل زور دیگه در واقع تهدید آمیز گرفتن.
یکی دیگر از باشندگان دشت برچی هم در این مورد میگوید:
بدون از این اونا امرای مسلم علیکی کنن به ما گفته که پول بیار بخاطر ما برای مهاجرین پول جمع‌آوری میکنیم، کمک جمع‌آوری میکنیم. یعنی من بر اونا گفتم که خودم بیکار هستم و پیسه نان خوراک خود ندارم، نمیتونم کمک کنم. یک از افراد مسلح با قهر گفت ای به ما مربوط نمیشه که تو کار داری نداری، هر چی پول داری یا کمک میتونی ما رو کمک کن.
شماره دیگر از باشندگان ناحیه 13 شهر کابل هم مدعی شدن که حکومت طالبان از محلات آنان به گونه کتبی و یا از طریق مساجد خواستار جمع‌آوری کمک به مهاجرین بازگشته شده است. دو تن از آنان که نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
مایا اول داده برای مردم کار نماینده را گفته از در صاحب خو خانه 100 روپیه برای مهاجرین جمع کرد. دیگه کاغذ دادند.
در منطقه ما در مساجد طالبان دستور دادن و امر کردن که باید هر مسجد 1000 افغانی برای مهاجرین به خاطر کمک به مهاجرین بپردازن و ملای مسجد به تمام کسایی که در مسجد بوده دستور داده که هر قدر که پول دارین بنداز توانتون بیان بر مسجد که ما بر طالبان تحویل بکنیم.
یکی دیگر از باشندگان کابل هم در تماس با رادیو آزادی ادعا کرده که حکومت طالبان از شاگردان مکاتب نیز خواسته که برای کمک به مهاجرین اخراج شده از 5 افغانی تا 20 افغانی پول بیاورند. سخنگویان شاروالی و فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل و وزارت‌های داخله، مهاجرین و عودت کنندگان و استخبارات حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره این ادعاها پاسخ ندادند. اما خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان به روز جمعه در گزارشی به نقل از مولوی کبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان نوشته که برای کمک رسانی برای مهاجرین اخراج شده میان اداره‌های داخلی حکومتشان و نهادهای خارجی هماهنگی وجود دارد. او همچنان مدعی شده که مدیریت خوب و رسیدگی به موقع به مهاجرین اخراج شده از کشورهای همسایه نشان دهنده ظرفیت بالای اداره هایشان و توانایی آنان برای آبادی افغانستان است. حکومت پاکستان در اول نوامبر روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرد که تا به حال حدود 500,000 تن آنان به افغانستان برگشتند و اخیراً هم روند اخراج مهاجرین افغان از ایران افزایش یافته است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از معتقدان در افغانستان شکایت می‌کنند که با گذشت بیش از 2 هنوز معاش و امتیازشان از سوی حکومت طالبان پرداخته نشده. آنها به رادیو آزادی گفتند که در فصل سرما چیز برای خوردن، پول برای درمان و امکانات برای خرید سوخت و گرم کردن خانه‌هایشان ندارند. سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. جزئیات بیشتر از سحر لیوال.
در حالی که اخیراً نگرانی‌های فزاینده درباره وضعیت ناگوار بشری در افغانستان وجود دارد، شماری از متقاعدین یا بازنشستگان می‌گویند با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو‌اند. آنان به رادیو آزادی گفتند در این فصل سرما برای تهیه وعده‌های غذایی خود و خانواده‌هایشان درماندند و پول برای درمان بیمارانشان و تهیه مواد سوخت برای گرم کردن خانه‌هایشان ندارند. محمد طاهر ظفری و امیر جان مستمندی، دو تن از متقاعدین در شهر کابل، میگویند
هیچ رای حل دیگه برای ما نمان. 3 تیر شد، 2 این است، 2 سوم است که ما دچار مشکل هستیم. مواد غذایی نداریم، چوب نداریم، خانه سرد با امرای اولادای خود زندگی میکنیم، هیچ راه دیگه برای ما نمونده که ما با او طرف ها برای کسی صدا کنیم که برای ما یک چیزی بتین.
دو سال خوب به هر ترتیب تیرش کردیم، همی زمستان به بسیار بدبختی، ولی این زمستان از کده بدتر است. چوب نداریم، زغال نداریم، تیل نیست، اشتکا کلش مریض هستن، هیچ چیزی رو خدا رو نداریم که ما خانه خود گرم کنیم و این مریضای خود تداوی کنیم. امارات اسلامی تقاضا میکنیم که این پولی که حق ماست اینی رو بزرگترین فرصت برای ما بپردازن.
افندی سنگر یکی از متقاعدین و رئیس انجمن متقاعدین در افغانستان که بیش از 4000 عضو دارد میگوید با فرا رسیدن سومین زمستان پس از حاکمیت طالبان آنان هنوز نتوانستند حقوقشان را به دست بیاورند. او در صحبت با رادیو زادی از حکومت طالبان خواست تا به وعده‌اش در این باره عمل کند.
می حقوق متقاعدین باید به وقت و زمان پرداخته شوه که ما از این مشکلات خلاص شویم. ما ریش سفید هستیم، ما همه ما متقاعدین مریض است، پول تداوی را هم نداریم، کرایه خانه را هم نداریم، زمستان بسیار به مشکل مواجه هستیم. برای فعلا تقاضای ما از امارت اسلامی است که همین معاش متقاعدین باید با ما پرداخته شوه. این سال سوم است که برای ما پرداخته نشده.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در دو سال و نزدیک به 4 ماه گذشته حقوق متقاعدین پرداخت نشده است. در جریان این مدت شماری از متقاعدین در افغانستان چندین بار صدای اعتراضشان را بلند کرده و خواهان پرداخت حقوق تقاعدیشان از سوی حکومت طالبان شدند، اما ظاهرا این صداها تاکنون بدون پاسخ باقی مانده است. تلاش کردیم که پاسخ حکومت طالبان را درباره دلیل پرداخت نشدن معاش متقاعدین بپرسیم، اما عبدالولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان با پرسش های رادیو زادی در این باره پاسخ نداد. اما او در اوایل سال جاری خورشیدی به رادیو زادی گفته بود که طرح پرداخت حقوق متقاعدین از سوی رهبری حکومت طالبان هنوز تصویب نشده است. در این حال عبدالواسق قمری آگاه امور اقتصادی طولانی شدن عدم پرداخت حقوق متقاعدین را نگران کننده می خواند و می گوید این موضوع می تواند بحران بشری افغانستان را گسترده تر بسازد. او به رادیو زادی گفت
به خصوص برای خانواده های این متقاعدین مشکل در ببار خود آورد، چون یک فقر مطلق بر اینها پیش خود آمد که نتوانند اینها نیازهای اساسی و اولیه خود که ضرورت زندگیشان است مانند خوراک، پوشاک و مسکن و رفتن به نزد پزشک، متاسفانه اگر این روند ادامه پیدا بکنه اینها به مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
هرچند آمار دقیق از متقاعدان موجود در افغانستان در دست نیست، اما انجمن متقاعدین افغانستان به رادیو زودی گفت که ریاست خزینه تقاعد افغانستان در سال 1401 خورشیدی تعداد متقاعدین را 169 هزار نفر اعلام کرده بود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک گذرگاه بزرگ مرزی بین اسرائیل و غزه برای موترهای حامل کمک‌های بشری برای اولین بار از زمان آغاز جنگ باز شد. یک سخنگوی صدر اعظم اسرائیل بازگشایی گذرگاه کریم شالوم را به روز یکشنبه اعلام کرد. این گذرگاه پس از آن بسته شده بود که جنگجویان گروه حماس در 7 ماه اکتبر به مناطق جنوبی اسرائیل حمله کردند. مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
در 10 هفته گذشته کمک‌های بشردوستانه تنها از مسیر رفح مصر به غزه رسیده است. پس از اصرار سازمان‌های بین‌المللی و بشردوستانه، کابینه اسرائیل با بازگشایی بندر کریم شالوم موافقت کرد. بر اساس این تصمیم دیروز یکشنبه این مسیر باز شد و کمک‌های بشری وارد غزه گردیدند. منابع لال احمر بروی ترد گفتند که حداقل 79 لاری کمک رسانی از این را وارد غزه شدند. بازگشایی جاده کریم شالوم مورد استقبال قرار گرفته است. کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه که به اسرائیل و فلسطین رفته بود دیروز یکشنبه در میدان هوایی بنگورین به رسانه‌ها گفت
بازگشایی گذرگاه کریم شالوم یک گام مثبت است. ما باید این حرکت را تحسین کنیم، اما لازم است قبل از این که این وضعیت پیچیده برای 2 میلیون مرد و زن هم مثل ما با فاجعه تبدیل شود، اقدام قاطع و سریع انجام دهیم.
غزه که زیر بمباردمان اسرائیل است، میلیون ها نفر باشنده آن با نبود مواد غذایی اولیه روبرو بوده و انتظار کمک های بشردوستانه را دارند. کریم شالوم پس از آن باز شد که بسیاری از کشورهای جهان و سازمان ملل متحد درخواست کردند که راه های بیشتر برای رسیدن کمک های بشردوستانه باز گردند. 1,900,000 نفر در غزه پس از حملات اسرائیل از خانه های خود آواره شدند و به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیشتر در آغاز مطالب خبری گزارش داشتیم به مناسبت روز جهانی مهاجرین. اکنون در گزارش مفصل میشنوید که شماری از مهاجران افغان که در ایران و پاکستان به سر میبرند میگویند نگران آینده خود و فرزندانشان هستند، اما شماری از مهاجران افغان که تازه به گونه اجباری اخراج شده و به افغانستان فرستاده شدند از مشکلات بیکاری و نبود سرپناه و امکانات برای فصل سرما شکایت دارند. بر بنیاد آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان که در اواسط سال جاری میلادی ارائه شد، در سال 2023 حدود 8.2 میلیون افغان در 123 کشور مهاجر هستند.
18 دسامبر روز جهانی مهاجران در حال فرا رسیده است که هنوز هم میلیون ها افغان در سراسر جهان از جمله ایران، پاکستان و ترکیه مهاجر هستند که از این میان بیشترشان شب و روزهای دشواری را سپری میکنند. برخی از مهاجرین افغان در کشورهای همسایه میگویند با متقبل شدن مشکلات و خطرات زیاد از راههای قاچاق خود را به این کشورها رساندند، اما در این کشورها هم زندگی آرام ندارند. زبیر یکی از آنان که 2 سال قبل به دلیل نبود کار و مشکلات اقتصادی همراه با خانواده‌اش به ایران رفته است، به رادیو آزادی گفت:
ما بعد 2 سال از راه قاچاقی آمدیم، چندین بار با مرگا مواجه شدیم. نگالان ما را حکومت ایران تهدید کرده که مهاجرین افغان را پس دیپورت میکنن. ما دیگه 2 سال میشه که دمی خانه نظر بند هستیم، از ترس سه پلیس ها ما بیرون برآمده نمیتونیم، به سر کار رفته نمیتونیم، دیگه ایران موندیم به خدا.
عبدالاحد دادگر یکی دیگر از مهاجران افغان در ایران حکایت مشابه دارد:
اینجا کشوری ایران هم که آمدن، خصوصا خود ما با هزاران مشکلات مواجه هستیم، نمیتونیم آزاد گشت و گذار بکنیم، نمیتونیم کار بکنیم. یا بخور کشوری ایران هم به خاطری نداشتنی مدارک همتنهای ما را رد مرز میکنن. بی توجهی سازمان ملل، اصلا به نام سازمان ملل هیچ مهاجری اینجا کسی رو نمیشناسه که بیایه کمک کنه، همکاری کنه و کمک کنه، همکاری با مهاجرین داشته باشه.
اما امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هفته گذشته در سخنرانی در نشست مجمع جهانی پناهندگان در ژنو که متن آن از وزارت خارجه ایران نشر شد، تاکید کرده که مسئله مهاجران افغانستانی بدون بازگشت به کشورشان حل نمی شود. او مدعی شده که با این وجود ایران برای مهاجرین افغان سهولت های زیادی را فراهم کرده است. در کنار ایران شمار زیاد از مهاجران افغان در پاکستان نیز با مشکلات زیادی از جمله خطر اخراج مواجه هستند و برخی از آنان میگویند که شب و روزهای دشوار را سپری میکنند. یاسمین یکی از آنان مدعی است که به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کرده و حالا هم در یک وضعیت بد و بدون امکانات در پاکستان زندگی میکند. او بخش از داستان زندگیش در پاکستان را به رادیو آزادی چنین حکایت کرد:
خیلی روزهای سختی را سپری میکنیم، به یک وضعیت روحی دچار شدیم، به بیرون گشت و گذار کرده نمیتونیم، پول نداشتم که ما خانه به خود کرایه بگیرم. تا 1 بجه شب میشد میامدن تن میگفتن برای این حق ندارین که داخلی باشین. با کودکانم چی رقم ده یوای سرد مده بیرون استراحت بکنم.
همانند یاسمین شمار زیاد از مهاجران افغان در پاکستان بارها از مشکلاتشان به رادیو آزادی روایت کردند و گفتند که بیشتر از سوی پلیس این کشور مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. موردهایی که از سوی برخی سازمانهای امور مهاجرین و منازه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان تایید شده است. منازه کاکر بارها زندانی کردن و برخورد نامناسب پلیس پاکستان با مهاجرین و پناهجویان افغان ابراز نگرانی کرده و خواهان رسیدگی به مشکلات آنان شده بود. برخورد پلیس و حکومت پاکستان با پناهجویان افغان از جمله اخراج مهاجرین فاقد اسناد بارها سبب نگرانی جامعه جهانی و نهادهای حامی حقوق بشر شده و آنان خواستار برخورد درست با افغان شدند. از این میان ریچارد بینیت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از برخورد پاکستان با مهاجرین افغان ابراز نگرانی کرده و از پاکستان خواسته که برای میزبانی از آنان به حمایت حیاتی خود ادامه بدهد. اما با وجود همه واکنش ها پاکستان و ایران روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را شدت بخشیدند. یکی از نظامیان پیشین در حکومت جمهوری مخلوع از جمله کسانی است که به خاطر ترس از تهدیدات به ایران رفته بود، اما تازه به گونه جبری اخراج شده و به افغانستان فرستاده شده است. او که به دلیل تهدیدات امنیتی نخواست نامش را در گزارش بگیریم، به رادیو آزادی گفت:
پاسپورت مام در سفارت افغانستان گرفته بودم، تقریبا کل مراحل قانونیش اجرا کرده بودم، دیگه تا چند روز برم تسلیم میداد که بدبختانه بودیم یا خوشبختانه بس رد و مرد شدیم، فعلا در افغانستان هستم. پاسپورت مال در تهران مانده، پیسیم یک ماه ماشم سر و صاحب کار ماند، دیگه در دست خالی مفلس آمدیم خانه، اکثر وقت در خانه میباشم، احساس خطر داریم، در تشویش هستیم خودم اولا.
او که در حال حاضر بیکار است میگوید روزهای سرد زمستان نزدیک شده و به دلیل مشکلات شدید اقتصادی شبها و روزهای دشواری را با فرزندانش سپری میکند. حکومت پاکستان در اول نوامبر روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد از جمله بیش از 1.7 میلیون افغان را آغاز کرد که هنوز هم این روند از طریق گذرگاه‌های مختلف از جمله تورخم و اسپین بولدک ادامه دارد. تیمورشاه یکی از این مهاجرین که به گونه اجباری از پاکستان اخراج شده و اکنون در افغانستان زندگی می‌کند میگوید با مشکلات زیادی روبرو است و نیاز به کمک دارد.
طبیعی موقتی ما هیچ کدام کمک دیگر نشد. همیاری بسیار مشکل زندگی میکنیم. به خدا قسم کل اشتوکا مریض است. از نه خانه داریم، نه زمین داریم، نه کدام خیمه داریم. بسیار مشکل هستیم.
از عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد رقم آمار مهاجرین برگشت کننده و چگونگی کمک رسانی به آنها پرسیدیم، اما به پرسش های ما پاسخ ندادند. هرچند حکومت طالبان کمیته های مختلف را برای رسیدگی به روند بازگشت مهاجرین اخراج شده از کشورهای همسایه از جمله پاکستان اختصاص داده و مدعی است که با دیگر سازمان های بین المللی به این برگشتی ها کمک ارائه می کند، اما شمار زیادی از آنان بارها به رادیو آزادی گفتند که کمک های انجام شده خیلی ناچیز است و دوامدار نیست. چندین دهه جنگ، فقر، بیکاری و نبود امکانات درست زندگی از دلایل اصلی مهاجرت افغان ها در چند دهه اخیر به شمار می رود که شماری از آنان به کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و دیگر کشورهای توسعه یافته می رسند و زندگی بهتری را آغاز می کنند. اما میلیون ها تن دیگرشان در کشورهای منطقه جمله ایران و پاکستان دچار مشکلات مختلف هستند. بر اساس گزارش اخیر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، آمار مهاجرین افغان در سال 2023 به 8.2 میلیون تن در 103 کشور رسیده است. گزارش سازمان بین المللی مهاجرت IOM هم در اواسط ماه جوزا امسال منتشر شد، نشان می‌دهد که تنها در سال 2021 و 2022 حدود 3.6 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجر شدند. بیشتر افغان‌هایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 مهاجر شدند، دلیل مهاجرتشان را تهدیدات امنیتی، بیکاری و مشکلات اقتصادی عنوان کردند. 18 دسامبر در سال 2000 از سوی سازمان ملل متحد برای جلب توجه به اهمیت مهاجران و سهم ارزشمند آنها در توسعه پایدار و تضمین احترام به حقوق بشری آنها به عنوان روز جهانی مهاجران نامگذاری شده است. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در پیام به این مناسبت گفته که آنان نیاز فوری به مدیریت مهاجرت ایمنی که ریشه در همبستگی، مشارکت و احترام به حقوق بشر دارد تاکید میکنند. شعار سال 2023 ملل متحد برای این روز امروز اقدام کنید است.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
اصلا اینجا که حسن از ساتری و از شاق در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان با ما بگویید.
کسانی که اصلا هم دارن بازداشت نشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138